أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال رو سپاس میگوییم برای نصرت‌های متعددی که عنایت فرموده است، که یکی از مظاهر نصرت‌ها همین 13 آبان هست که خدای متعال عنایت فرمود و اسرار دشمنان و کینه های پنهانی اونها رو آشکارتر فرمود. و امیدواریم که همه ما انشاءالله اقشار مختلف، به خصوص حوزویان معظم، به دسائس دشمن و لایه های پنهانی او بیشتر توجه داشته باشن و از ساده اندیشی در مواجهه با دشمنان اسلام انشاءالله مسئولیت داشته باشم. بحث ما در این بود که تعارض ادله داله بر حجیت امارات و ادله داله بر اصول مرخصه و اصول عملیه در موارد علم اجمالی چگونه می شود حل شود. مجموعا گفتیم سه راه حل وجود داره. راه حل اول این بود که بگیم اخبار داله بر ترخیص و اصول عملیه اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود، بنابراین دلیل حجیت بینه یا ظواهر و امثال ذلک بلا معارض است. و بهرن وقتی بلا معارض شد، بینه داره میگه نجسی فی البین هست یا فلان تکلیف فی البین وجود داره، از اون طرف هم ادله مرخصه‌ای برای اطراف نداریم، پس بنابراین منجز میشه و اگر اتیان نکنیم بهرن مستحق عقوبت خواهیم بود. سه بیان برای اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود بیان شد. یک امر چهارمی هم وجود داشت که دیروز غفلت کردیم عرض کنیم، استدراک میکنیم امروز. امر چهارم این است که ما قرینه خارجیه داریم بر این که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، حتی اگر اون معلوم بالاجمال ما معلوم تعبدی باشه نه وجدانی. این اخبار رو قبلاً در بحث تنجیز علم اجمالی عرض کردیم و اونها رو مفصلاً بیان کردیم. همه اون روایاتی که در اونجا آوردیم به درد این بحث اینجا نمیخوره، اما بعضی از اونها رو ممکنه بگیم که برای این مقام هم مفیده. از جمله اونها این روایت بود، روایت معتبره عمار ساباتی عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو. دو تا اناء داره، در اون دو تا اناء آب هست و وقع في احدهما قذر، و حالا این نمیدونه که کدام یکی از این دو ظرف قذر درش واقع شده. و حضرت الصلات، وقت نماز هم رسید، و لیس یقدر علی ما ان غیره ما، این قدرت بر ما دیگری هم نداره. آبی که پیش اون موجوده همین دو تا آبی است که یکیش میدونه و قفیه قذر رو. قال علیه السلام یحریقهما جمیعا و یتیمم، این دوتا آبا دیگه به درد نمیخوره، نه به درد وضو میخوره، نه به درد آشامیدن میخوره، نه به درد تطهیر میخوره، اینا رو میریزه دور و یتیمم. خب این روایت خب دلالت میکنه بر این که در اینجا اصالت و طهارت، استصحاب طهارت، قاعده حلیت، اینا دیگه جاری نمیشه دیگه. اگر اینا در اطراف علم اجمالی جاری میشد، خب وظیفه او تیمم گرفتن نبود که. خب استصحاب طهارت این کس رو میکرد با وضو میگرفت، یا اون یکی رو استصحاب طهارت میکرد وضو میگرفت، یا قاعده طهارت رو جاری میکرد وضو میگرفت، یا برای آشامیدن ازش استفاده میکرد. کل شیء لک حلال، چرا امام میفرماد اینا رو بریزی دور؟ پس این دلالت میکنه که در این جایی که ما علم اجمالی داریم، اصول مرخصه جاری نمیشود، ولو ادله اصول مرخصه فی نفسه اطلاق داشته باشه، اطراف علم اجمالی رو بگیم میگیره و از اون حرفای گذشته صرف نظر کنیم. اما این روایت حاکمه، توضیح میده، داره بیان میکنه که پیش شارع اون ادله این موارد رو نمیگیره. خب این قول که این روایت در جایی که این شخص میداند، نگفته بیان قائم شد که قذری در عهد ما واقع شده، بلکه علم داره که واقع شده است، پس به درد بحث ما نمیخوره. این به درد تنجیز علم اجمالی در موارد علم به علم وجدانی، به اون موارد مربوط میشه. جواب این هستش که این درسته که او علم پیدا کرده است که اون قذر در یکی از این دو تا ظرف ها افتاده، اما آیا قضاوت اون چیزی را که میگه قذری در این دوتا افتاد، حتما قذر معلوم به وجدان است، یا اینکه نه، ممکن اون قذر معلوم به وجدان نباشه، بلکه بیان قائم شده بود که مثلا این شی متنجس است، اون افتاد در یکی از این دوتا، یا اون چیزی که به عنوان قذر میگوید افتاد علم وجدانی نداره، ممکنه یه خبر ثقه‌ای و یه حجت شرعیه‌ای دلالت کرده که این قذر است. مثلا فرض کنید که واسطه یه سوم یا واسطه یه چهارم که محل خلافه، که واسطه یه سوم چون قذر میشن یا نه، متقذرن، متنجس هستن یا نیستن، ما که نسبت به علم وجدانی نداریم، بلکه اینو به واسطه چی میگیم؟ اگر کسی بگوید به واسطه اطلاقات ادله میگوید، نه به واسطه اینکه یقین وجدانی داریم. فلزا محل اختلاف هم هست، از بعضی فقها واسطه سوم رو مثلا قذر نمیدونن یا مقذر نمیدونن، یعنی منجس نمیدونن، پس واسطه چهارم متنجس نمیشود. حالا یه کسی میگه آقا الی آخر هر چی واسطه هم بخوره، هزار واسطه هم بخوره، متنجس میشه. پس بنابراین درست است که او علم پیدا کرده است، اینجا علم وجدانی داره، کلامش اینه که علم وجدانی داره که ماه و قذران در یکی از این دو کسه افتاده، بیانه خبر نکرده، اما در اینجا جاییست که از جاییست که علم وجدانی مفروض نیست که من به قضارت او دارم. و امام استفسال نفرمودن که خب تو اینجا که میگه یکی قذری داری که این دوتا افتاد، علم 100% داری که این قذر بوده، یا اینکه نه، علم تعبدی داشتی؟ به ترک استفسال امام علیه السلام فرمودن که هر دو آوا رو باید بریزی. پس بنابراین معلوم میشه اون اماره‌ای که قضارت رو هم ایجاد میکنه و به واسطه اوما علم پیدا میکنیم، او در این مورد هم حجته.
خلاف ظاهر روایت نیست؟
نه، افتادنش قطعیه، قذر بودنشو داریم میگیم، نه نداره که میدونه قذره، یعنی حجت داره به این که قذره. الان شما میاد از یا کسی از شما مسئله میپرسه، یا آقا لباس من متنجس بوده نماز خوندم، معناش اینه که یعنی قطع به نجاستش دارم یا نه، طبق ضوابط شرعی میگم متنجسه، هر دوشو شامل میشه، ظاهرش هم نیست، ظاهر هم نیست. اگه گفته آقا من با لباس متنجس نماز خوندم، یعنی ممکنه تو لباس خانوادش گفته این متنجس، اینو شامل نمیشه؟ رفیقش گفته این متهم، حجرش گفته این متنجس بوده، اینو شامل نمیشه؟ اصلا معلومه که شامل میشود، شکی در این جهت نیستش. وقتی میگه در متنجس، یعنی چیزی که به حسب شرع باید گفت متنجس است. حالا اما به این که علم وجدانی بر بود داشتم و اما به این که بیانه قائم شده بوده، خبر استقا قائم شده بوده و سایر مثبتات تنجس بالاخره بوده، فلزا من دارم
اگر اینطور باشه بازم خلطم نفسه، یعنی بحث ما راجع به اونجاییست که اینجا الان موضوع یعنی ثابت شده، با هر چی ثابت شده، با اماره ثابت شده برای اون شخص صاحب یا برای واقعا قدر بوده و خودش وجدانم تعبیر قدر بوده، اینجا بحث ما مربوط نمیشه. اونجاییست که ما اماره خود اون آخرین حلقه رو ثابت کنیم، بعد ببینیم که
اینجا هم در نهایت این که شما میدانید یک نجسی در بین هست، نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. این که میدانید نجسی در بین هست به کی مربوط میشه؟ به حجیت اون اماره مربوط میشه، به حجیت اون خبر ثقه مربوط میشه، نه به علم وجدانی. پس جایی که معلوم بالاجمال شما یک معلوم بالاجمال وجدانی 100% نیست، بلکه پایش برای یه امریست که بله وقوعش در این روایت اینه که 100% بنام واقع شد، این وقوعش اینجا 100%ه. نه خب دقت بفرمایید، وقوعش، اما این چیزی که واقع شد نجس بود، متنجس بود. اعم امام علیه السلام سوال نفر بودن، اون چیزی که واقع شد میدانی در این واقع شد اون امری بود که قطعا متنجس بود یا نه بر اساس امارات و حجج و اینا متنجس بوده؟ حتی استصحابم شاید استصحاب کرده، استصحاب بقای نجام یا غزری افتاد در این. پس بنابراین امام علیه السلام در جایی که معلومه بالاجمال شما چیز 100%ی نیست، بلکه ممکنه از راه امارات و حجج به دست آمده باشه. اینجا هم فرمودم که علم اجمالی پیدا کردی، پس باید چکار کنید؟ منجز است و اصول در اطراف جاری نمی شود. این هم بیانیست برای اینکه بگیم ما قرینه خارجیه داریم، از اون قناع هم صرف نظر بکنیم، این چنین خواهد بود. منتها خب این روایات، این سری روایات همونطور که در بحث تنجیز علم اجمالی بحث شد، در قبالش روایات دیگری داریم که دلالت میکنه بعد جواز ارتکاب، فلذا تعارض داره این روایات با اون طایفه از. حالا اونجا دیگه بحث کردیم در اونجا که آیا این چنین هست، اون روایات واقعا با اینا معارضه میکنن، یا اون یه مواردی بود که هر کدومش جواب خاص داشت در اون موارد. و دو این که احتمال میدادیم اونجا که در باب برای خصوص تیمم که امام فرمود از این آب رو بریز، ممکنه اینجا یک ویژگی و خصوصیتی داشته باشه و لم تجدون ما ان، مثلا به این است که اصلا ما ایکنه نباشه. حالا اگر کسی احتمال بده و نگه اینا دیگه خلاف ظاهره، خلاف و الغای خصوصیت نکنه، خب. اما اگر جواب معارضه رو دادیم، گفتیم که نه، اون روایات با این روایات معارضه نمی کنه، اونها مواردی است که اگر دقت بکنیم علم اجمالی منجزی وجود نداشته که امام علیه السلام می فرماید اشکال ندارد، که یکی از جوابها در اون روایات این بود، و بگوید این روایت هم ظاهرش که خصوصیتی نداره. امام میفرماد یحریق و ما، خب در تیمم چه لزومی داره؟ آب وقتی قابل استفاده نیست باید بریزیم؟ کدوم فقیه فتوا داده که اگر دوتا آب نجس داری باید اینا رو بریزی بعد بیای وضو بگیری، بیای تیمم بکنی؟ نه خب قابل استفاده نیست، مثل اینکه نداری دیگه. این که بخوام بگیم خصوصیتی در اینجا وجود داره و به خصوص وقتی دو تا آب بیشتر نمیگه آقا وجود نداره، خب این برای آشامیدن، برای فکر میشد استفاده کنی، برای کار دیگه میشد استفاده کنی، چرا امام بفرماید که یحرقه ما؟ بنابراین این هم راه قابل توجه است برای اینکه ما بگوییم به اینکه در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمیشود. این بالاخره حالا سرخط یک فکر است که ما از این راه بگیم. حالا شما در این راه بیشتر مطالعه بفرمایید، دقت بفرمایید. من در کلمات اصحاب ندیدم که این مسئله را به این شکل حل کرده باشن، منتها این هم یه راه حلی است که ممکنه گفته بشه. حالا جای این داره که روش بیشتر دقت بشه و بحث بشه. نه دیگه، حضرت فرمودن بریزد جناب، دور بریزد دیگه، این دوتا آبا بریزد. البته چرا میفهمونه که نباید، ولی این که مدلول مطابق مراد اصلا نیست، این نیست که مدلول مطابق مراد، اگه بره بریزد کسی اشکال بهش نمی کنه. و اگر واقعا اینا طاهر بود، چرا امام علیه السلام امر به این احراق بفرماد؟ خب اسراف هم هست، برای اینکه مقصود در جایی که آب دیگه میگه وجود نداره، خب اینا میخوان بیاشون من چه بکنم؟ چرا امام به اینجور کنایه بفرماید؟ خب این به خدمت شما عرض شد که راه اول. راه دوم عبارت بود از اینکه بگیم درست تعارض دارن اینا، اما ادله امارات مقدمن بر اصول عملیه. برای این تقدیم باز وجوهی گفته می شود. وجه اول حکومته، که این بیان رایجیست که ادله امارات حکومت دارن بر ادله اصول عملیه، از این جهت مقدم می شود. حالا چرا حکومت دارن دیگه کلامون طویلون درش، که حالا وجه حکومت چی هست که جوری میگید اینجا حکومت داره. حالا یه وجهش مثلا اینه که گفته میشود که ادله امارات در حقیقت طریقن واقع نمان، احراز واقع میشه برای ما، پس به حسب قانون شارعی که آمده امارات رو طریق قرار داده، گفته اینا واقع نما هستن، واقعیت رو برای شما روشن میکنن، پرده از واقعیت برمیدارن، پس در حقیقت داره میگه یعنی شما قانونا شک نداری. این لسان جعل امارات درسته میگه این حجت از عمل کن، این طریق است، واقع رو دریافتی، به خصوص بعضی از السنش لیس لأحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتون، کسی حق نداره وقتی ثقه ما میاد مطلبی رو نقل کنه تشکیک کن و بگه نمیدونم، شاید اینجور نباشه. پس این لسان ادله حجیت امارات میگه شما واقع رو دریافتی به حسب قانون و دیگه شاک نیستی و حق نداری بگی من شک دارم. خب پس میگه وقتی اینجور شد، پس بنابراین میگه یعنی اون حرفایی که ما برای حالت شک زدیم، احکامی که برای حالت شک گفتیم دیگه اینجا نیست، تو نباید بگی من شک دارم. اگر گفتیم که مشکوک حلال است ولی اماره قائم شده که این حرام است، تو نباید بگیم من وجدانم که شک دارم، پس اون ادله که میگه مشکوک حلال است میتونم بخورم. میگه نه، من مگه نگفتم؟ مگه نگفتم وقتی ثقه معتمد اومد گفت که من گفتم حرام، حق نداری تشک شک بکنی؟ بله، مقصود اینه که این الفاظ من ساده شما دلالتش چیه؟ نداره تشکیک کنی، او چه فایده داره؟ عجبه. آقا یا این روایتی که میگه لیس لعدن از تشکیک فی ما یروی ثقاتنا، یعنی صدورن و دلالتن. باشه، میگه حق نداره دلال، صدورش هم زنیه. صدورش هم زنیه. میگه با این که صدورش زنیه قطع نمیاد، شاید اشتباه داره میکنه. نه 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 تشکیک نکن، یعنی رد نکن فقط. نه بله، این روایات در مقام بیان این است که یعنی باید خوش عمل بکنید، نه اینکه همین فقط بگو لالا درست باشه. بله یه روایاتی هست که میفرماد اگه خبری به دست شما رو یا آدمی خبر آدم ثقه نیست یا نمیشناسیدش یا معنا رو نمیفهمی، نگید این روایت ترد نکنید، نگید امام نفرموده، لالا فرموده، اینو بگذارید تا اینکه خدمت امام رسیدید سوال بکنید، ولی اونجا عمل نمی کنید. اونجا نه عمل نمی کنیم. اونجا میگه اونجا اتفاقا اینه که اگر اینجور چیزی شد ترد نکنید. بله لاله راست باشه، اما این روایات که میگه خبر ثقه خود ما ادیا انی فانی و ادیا، هرچی از ناجانب من میگوین واقعا از جانب من داره، فانی و ادیا، نه اینکه واقعا در لغه محفوظ اینا معصومن، یعنی شما بنا بگذارید که واقعا از جانب من رسیده، نمیخواد بگه اینا معصومن، واقعا خطا نمی کنن، اشتباه نمی کنن. این السنه ادله حجیت امارات داره میگه که چی؟ داره میگه وقتی ثقه خبر داد، آدم معتمدی خبر داد، اینا حرفای ما حساب تلقی بشه دیگه، نگه چک دارم در صدورش، در معناش، در اینا.
ما ادیا انی فانی و ادیان، انی و ادیان یعنی انی از دوران،
یعنی این حرف رو
نه در نهایت دلالت
شما، لا حول ولا
قوه الا بالله، دلالت خودش هم صدور نتیجه تابع اخص مقدمات، هنوز دلالتش زنیه، پس هنوز
ما ادعا این است که میگه فلان شی حلال است فلان شی حرام است، این ما ادعای اوست، این ما ادعای او که داره میگه این قال الصادق علیه السلام مثلا فلان چیز حلال است فلان چیز حرام است فلان جا سجده سهو واجب است فلان جا نمیدونم فلان این... آقای عزیز چرا این تشکیکات؟ بابا اگر افعل در معنای عرفی و لغویش یعنی واجب از انجام بدهی، این معدا همین میشه، همین میشه. اگه گفتید تو بحث باید اوناشو دیگه شما جای دیگه باید درست کنید که این کلام معناش چیه، وقتی معناش روشن شد بحث موازین آخر، این معدا میشه همین، این مطلبی که ظاهر از کلام است این. اگر شما الان امروز فرمودید که آه فلانی آدم ثقه است، من بهش اعتماد دارم، حرفی اگه نقل کرد از من حرف منه، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. آقای آشکازم خدا رحمتش کنه، من از نجف که می‌خواستم بیام، آقای شاهرودی من فرمود ید تو ید منه، این یعنی ید تو ید منه یعنی چی؟ یعنی هر کار تو از ناجان من انجام دادی مقبول، درست، من قبول دارم، اینجا یعنی هم خب
جایگاه
ما که نمیگیم تفاوت نداره، ولی میگیم مدلول روایاتی که می
ثابت شد مدلول دلالت اگر متاکز ظاهر باشه علائم، ولی اگر دلالتش التزامی بیان باشه یا غیر بیان باشه اینا جای به اصطلاح تأمل داره.
بابا هر چی که ما ادا میگیره او رو، ما ادا دلالت منطقی رو که میگیره، دلالت مطابقی رو میگیره، اگه شما میگید دلالت التزامی هم جزء ما اداست اونم میگیره، اگه میگید نیست نمیگیره، اینا شاید در جای خودش باید بحث بشه. بحث در اینه که اون جایی که اماره داره ادله اماره اون رو حجت میکنه، ادله اماره داره میگه چی؟ میگه این تو به حسب قانون در محیط قانون و شرع تو دانا حساب میشی، شاک نیستی، پس این به لسان حال میگه که اون جایی که ما گفتیم اگه شک داری فلان کارو بکن، نه اونها اینجا نیستش، ما تو رو شک نمیدونیم، این وجه حکومت. میگه از ادله حجیت امارات ما میفهمیم که شارع میخواد بگه احکامی که من روی شک و برای حالت عدم علم و حالت شک آوردم، وقتی اماره قائم میشه اون احکام دیگه در اونجا نیستش.
نام
مفاد امارات در مورد خصوصیات که نیست که مفاد امارات در علم اجمالی فقط همون حیثیت مشترکه، همون به میزان علم اجمالی در مورد خصوصیات که نیست که با جریان اصول مرخص تنافی داشته باشه.
یعنی چی تو؟
یعنی وقتی اماره قامل میشه یا بیانه قامل میشه فقط میگه که احد و طرفه
لازمه. این چیه؟ مقتضای این حرف که یکی از این دوتا کس نجسه چیه؟ یعنی باید اجتناب از اینم بکنم، اجتناب از اینم بکنم، مقتضاش اینه دیگه، درست؟ اون که میاد میگه نه از این اجتناب بکن، نه از این اجتناب بکن، با لازمه اون درگیر میشه، به تعارض بینشون انجام میشه.
جواب
شایسته رو
میده، میگه
اونی
که حاکمه غیر
اون
چیزی که
نسبت به
اصول داره، اصول
ناظر
به اطراف جاری
میشه، اما نسبت به جامعه، اون چیزی که نسبت به جامعه نافع نیست در اون. خب نه، ایشون اگه این
مقصودشون
بود حالا میگیم، حالا هنوز همینو میخواستید بگید؟
من حالا بگم شایسته رو
میگید، شما چی میخواستید بگید؟
از جامعه نمیخوره.
یعنی چی این مقصودتون چیه بیش از جامعه نمیخوره؟
یعنی اونچه که مفاد این
بیانه
است
یا مفاد اون اماره است
فقط همین
میگه،
اخبار داره
میکنه
که یکی از این دو طرف،
حالا
ما کار به لازمش نداریم.
نداری؟ خب نه، میخواد بگید تعارض اینجا وجود نداره یا میخواد بگید حکومت درست نیست؟ کدوم میخواد بگید؟
تعارض نیست؟
چرا نیست؟
خاطر که اون میخواد بگه که
حالا دیدید که حرف ایشون با شهید صد تفاوت میکنه. شهید صد میگه تعارض هست، ایشون میگه ایشون نه، ایشون حرف شهید صد نیست، ایشون میگن تعارض نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اماره اومده گفته یکی از این دوتا با اون ادله که مرخصه چه تعارضی دارن؟ گفتیم تعارضش به خاطر اینه که مدلول التزامی، این مدلول التزامی و لازمه قهری و عقلیه این رو، این حجیت امارات اینه که بس از اطراف باید چکار کنی؟ اجتناب بکنی و مرخص نیستی. خب اثر، بابا تعارض به اثر هم درست میشه دیگه، بابا تعارض به اثر هم درست میشه دیگه. این با این دوتا نمیشه هر دوش صادر باشه، چون این رو اگه شاره میگه حجت میکنه فلان اثر رو داره، اثرش اینه که باید اینا اجتناب بکنی، این رو صادر میشه، از هیچ کدوم نباید اجتناب بکنی، پس اون حرف رو نباید زده باشه که همچه اثری رو داره. این معنی تعارض دیگه. خب پس این راه که اومدن از راه چی خواستن بگن؟ حل کردن مسئله رو، معروفه در اصول شاید به حکومت. اینجا شهید زد قدس سر و تفتنه میگه این راه حل در ماننوی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت در جایی که مصب به حاکم و محکوم یه چیز باشه، اما اگر مصب به حاکم و محکوم، یعنی ما یوسف، ما شما نامشو بخواد بذارید حاکم و شما بخواد نامشو بذارید محکوم، مصب به اینا دو چیز بود. خب چه ربطی دارم داره که بخواد این حاکم بر او باشه او رو تفسیر کن؟ اینجا اونی که اماره قائم شده برش، خصوصیت این کس و این کس که نیست، جامعه رو میگه. بنابر تعبیر معروف که جامعه رو داره میگه، ولی اصول در خصوصیت اینجا جاری میشه، در خصوصیت اونجا داره جاری میشه. اینجا تعارض درسته ولی حکومت درست نیست. حکومت باید همون جایی رو تفسیر کنه که محکوم داره اونجا میگوید. مثلا مثل اینکه شما این کس بیانه قائم شد که این کس میگه چیه؟ میگه نجس، متنجس. کلش این لکه حلال، میگه این پاکه و حلاله. اینجا درسته، بگید بیانه حاکمه بر اینه، چون هر دوش مال همین کسه، موضوعش واحده. اون دلیل حجیت بیانه میگه وقتی آدم ثقه و دو شاهد عادل گفتن این متنجسه، تو حق نداری شک بکنی، واقع به تو واصل شده در به حسب قانون. پس بنابراین اونجا که من دارم میگم اگه شک کردی حلاله، دیگه اینجا رو نمیگیره، اینجا رو دارم میگم واصلی، دارم میگم واصلی، میدونی شک نکن اینجا درسته، چون مذهب واحده، یک چیزه. کجا؟
همینجا در موردی هم که میخواید بیانات آخر رو بفرمایید، بازم اینجا بنا بیانات دیگه جامع ما اماره داریم و شک و مجرای شک و براعت اهل اطراف یا هر دو اطرافه.
خب همین اشکال همینه دیگه.
همین بنا بیانات دیگه هم همین حرف.
چرا؟ بیانات دیگه چی بود؟
بعضی دیگه که مثلا میگفت علم، مثلا علم عرفی عکس شده.
بابا میگفت اطراف جاری نمیشه دیگه. اون بیانات دیگر، اون بیانات قبل این بود که میگفتیم بابا اصول عملیه به حکومت کار نمی، گفتیم مثلا اصول عملیه اطرافو نمیگیره، پس طرفی برای ادله حجت برای ادله امارات درست نمیشه که با هم تعارض کنن، اصلا نگرفته اونجا رو. مرحوم امام هم همینجور
بله. دیگه هم
نه گفتیم اونجا تتمه داشت برو بیان حضرت امام هم. گفتیم چون اندل عرف حجت بر جامع حجت هست، بر این که اگه این اون تفصیل داشت تتمه داشت دیگه رو اونجور بود دیگه، اونجا اینجور بود که حضرت امام میفرمود چی؟ میفرمود کلو شهین لکه حلال حتی تعلم انه و حرام، یعنی حتی تقوم الحجه علا انه و حرامون، درست؟ خب حالا شما اینجا اونجا بر جامع چی پیدا کردید؟ بیانه پیدا کردید. اندل عرف علم و حجت بر جامعی که ممکنه این طرف باشه و اون جامعه ممکنه این طرف باشه، حجت هست، اون حجت هست بر این که اگر اون طرف مرتکب بشی و اون واقعی که علم اجمالی بهش پیدا کردی یا حجت اجمالی پیدا کردی در اونجا باشه، شما اونجا معاقبی. پس چون اون تتمه که اونجا داشت این بود که پس بنابراین چون حجت بر جامع لدل عرف حجت است بر این که اگر اون جامع در واقع اون طرفی باشه که تو مرتکب شده ای، تو معذور نیستی، معاقبی. چون این چنینیه، این تتمه رو یادتون نره دیروز عرض کردیم، چون این چنینیه فلزا نمیتونیم به این طرف دلیل کل شه این لکه حلال حتی اتعلم انه و حرام توسل کنیم، چون احتمال میدیم اینجا حجت باشه، و نمیتونیم به این طرف توسل، یعنی به هر دو طرف که نمیتونیم، چون میدونیم یکی از اون طرف ها حجت وجود داره، بیایم به خصوص این بگیم تطبیق میکنیم ترجیح بلا مرجه، به خصوص این ترجیح تطبیق کنیم ترجیح بلا مرجه. فلزا روی مسلک مرحوم امام قدس سر رو هم همین جور میشه که به این بیان که دیروز عرض کردیم. خب پس بنابراین راه دوم که این است که ما تعارض بدوی رو میپذیریم، جواب این است که درست تعارض بدوی دارن، اما به حکومت ادله داله بر حجیت امارات بر ادله داله بر اصول مرخصه چکار میکنیم؟ تعارض رو حل میکنیم، میگیم تعارض بدوی بود، اونا حاکمه بردن پس تعارض ندارن. این راه ولو راه مشهور و معروفی است در این ابواب، اما مشکلش همون است که شهید صد تفتن علیه و فرموده اینا چون موضوعاش مختلفه اینجا معنا نداره از راه حکومت بخواهیم.
نأتي إلى فرض أحد المتعارضين وهو شمول أدلة الأمارات لأخبار الأمارة الإجمالي. نقول الآن مع غمض النظر عن المعارضة للطرف الآخر، ما هو الأثر الشرعي أو الأثر المترتب لأن يتعبدنا الشارع بحجية الأمارة في فرض تعلقها بالجامعة؟ إذا ثبت هناك أثر حينئذ نقول أدلة الأمارة يقول هذا
الطرح يكون حينئذ ثابت هناك أثر شرعي دیگری نمیخواد، همین که قابلیت امتثال داشته باشه اشاره به چیزی اهم میکنه قابلیت امتثال داره، شما اون رو میتونی امتثال کنی یا نه؟ بله. به ترک هر دو طرف یا انجام هر دو طرف در واجبش به انجام هر دیگه اثر آخری که نمیخواد. شاره که میگه افعل کذای اثر آخر نمیخواد، خب داره بحث میکنه به اینکه اون کارو انجام بده. اینجا هم نسبت به جامع داره میگه اون جامع رو ترک کن، یا جامع نگیم بنابر مسلک محقق آغازی ها که حق شادونه، یا اون و اون نجس واقعی که اینجا هست، من جامع نمیگم، اون نجس واقعی که اینجا هستش اجتناب کن از اون. من میتونم این کارو بکنم یا نمیتونم این کارو بکنم، میتونم اینو امتثال کنم یا نه، همین که اون رو میتونم امتحان
کافی نداره، الزام میکنه. بعد شما از طرف باید دلتون میگه نه الزام نداره.
بله
نمیخواد بگه من یه چیزی،
نه ایشون اشکال ایشون رو دارم جواب میدم. بعد عدل چه جوری نه ایشون میگه اثر دیگری باید داشته، اثر باید بگه، اثر نمیخواد،
اثر شما نباید الزام.
بابا اثر یعنی اینجا، یعنی قابل امتثال بودن، تکلیف بیش از اینکه قابل
امتثال، الزام قابل امتثال
نه. مرخص دارم مرخصش که داریم جواب میدیم، گیره همین هستیم که مرخصا ببینیم میاد یا نمیاد. اگه مرخصا بیاد تعارضه، اگه یه جوری از گیر مرخصا بتونیم فرار کنیم که اون راه اول داشت به یه نحو فرار میکرد، راه دوم به نحو دیگه میخواد فرار کنه، قبوله. اگه مرخصا بیان تعارض میکنن، میخوام ببینیم مرخص میاد یا نمیاد. خب میگیم مرخص در اینجا این راه این است که نمیاد چون اون حاکمه بر این. این جوابش اینه که ایشون گفت راه دوم که راه خود شهید صد قدس سر راه است، که در کتاب دروس علم طلقات ایشون فقط یه اشاره بهش کرده که ما از راه اخصیت بگیم، اخصیت ادله امارات بر ادله اصول، از راه اخصیت بگیم. خب این یه کلام خیلی مجملی است و فهمش هم ابتدا هم مشکل من، ادله ادله امارات اخص مطلقا از ادله اصول یعنی چی؟ شما میخواد قانون تخصیص رو بفرمایی؟ این توضیحش رو خود ایشون که یالید که این تعبیر رو به کار نبرد، مقصود ایشون از اخصیت خودش برونه نسبتشون اون قصه منوجهه. میخوام بگم همون ملاکی که در اخص مطلق وجود داره، همون ملاک اینجا هم وجود داره که ما بگیم ادله امارات مقدم است بر ادله اصول. خب چرا؟ لب کلام ایشون، ملخص کلام ایشون اینه که حالا اینو باید توضیح داد چجور میشه، این است که بالاخره شعار ادله اصول رو داره، ادله امارات هم داره. ما اگر این دوتا دلیل که میدونیم از شعار ساده شده، در این که شکی نداریم، هم امارات رو میدونیم هم اصول رو میدونیم، پس باید حالا که این دوتا رو داره یکیش بر دیگری مقدم باشه، در عرضه هم نمیشه باشه چون تخالف دارن، مقتضاهای مختلف دارن، باید یکیشون مقدم باشه. اگر ما بخوایم بگیم ادله اصول مقدم است، لغویت ادله امارات لازم میاد ولا اکثر. پس از این میفهمیم که ادله امارات بر ادله اصول مقدم است، این لب کلامشون. حالا چرا؟ چرا اگر ادله اصول مقدم باشه بر ادله امارات، لغویت ادله امارات و حجیت امارات لازم میاد؟ این توضیح میخواد که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد که حقشو بتونیم ادا بکنیم. اینو در صفحه جلد پنجم مباحث الاصول صفحه 549، یکی از جایی که ایشون مکتب توضیح داده اینجاست، در بحوث هم هست، حالا من از مباحث فعلا آدرس دادم، جلد پنجم دیگه که استصحاب ایشون در خاتمه استصحاب، در خاتمه استصحاب تنبیهاتی دارند، در بعد خاتمه استصحاب یکی از بحثایی که اونجا دارن این مسئله، و این خیلی هم این هم مسئله مهمی است که انشاءالله حالا تفکر بفرمایید. 549